بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 83، استاد تبریزی، 20/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بنا گذاشتیم وضع المشتق به معنایی که اون معنا ضیق بوده باشد و فردش متلبس به مبدأ بوده باشد، وضع مشتق به این معنای ضیق ممکن است، لا استحالت فیه، کما این که لفظ مشتق را یعنی هیئت را وضع کنند به معنایی که اون معنا اوسع است، هم تلبس به مبدع را میگیرد که تلبسش فعلی است، هم تلبس به مبدع را میگیرد که تلبسش انگزایی است. به معنای وسیعی وضع بکند که هم متلبس فعلی هم متلبس انگزایی هر دو فرد بوده باشند و هر دو مستاق بر مشتق بشوند، این هم ممکن است، لا استحالت فیه. و اونی که در مقام چندان مطلبیست که مرحوم ناینی فرموده بود، حرفهای دیگران برمی گردد به بعض حرفهای ایشان، اونی که ایشان در مقام در وصف استحاله وضع للعم بیان فرموده بود، جواب دادیم که این درست نیست، امکان دارد با اون بیانی که گذشت. فعلا کلام در مقام اثبات است. بعد از این که هر دو طرف ممکن شد، آیا ما به مقتضای ادله‌ای که در ید ما هست کدام یکی را باید اختیار کنیم که بگوییم وضع شده است به خصوص متلبس فعلی یا نه اعم است، چه متلبس فعلی باشد تلبسش، چه انگزایی باشد به اون عام وضع شده است؟ در مشتقات دیگر فرقی نمی کند ما بین مشتق و مشتق ناقص. و اینی که در مقام تفصیل دادند بعضی ها در مشتقات که سابقاً گفتیم و بعد هم ما بین حالات مشتقی تفصیل دادند که بعد متعرض خواهیم شد، این تفصیل ها هیچ کدام تمام نیست. امر دایره ما بین القولین است و چشتان خواهیم گفت و بیان خواهیم کرد چرا این تفاصیل تمام نیست. امر دایره بین القولین است که شخص ملتزم بشود مشتق وضع شده است لخصوص لمتلبس، یا ملتزم بشود که وضع شده است برای ان. صاحب الکفایه و دیگران که بعد از صاحب الکفایه نوعاً آمدند استدلال کردند بر این که مشتق وضع شده است با اون متلبس به تلبس فعلی، چه از این تلبس متلبس به تلبس فعلی تعبیر به متلبس فی الحال می شوند. سابقاً عرض کردیم که مراد از حال فعلیت تلبس است. وضع شده است مشتق با اونی که متلبس است به تلبس فعلی به دو وضع استدلال کردند. یکی مسئله تبادر است، حیثون که گفته شده است مشتقات ترن وقتی که اینها اطلاق می شود بلا قرینتین، معنایی که از اینها به خطور به ذهن می کند اون معنا معنای ضیقی است، فقط با اون ذاتی که متلبس به مبدا است به تلبس فعلی فقط با اون منطبق می شود، با اونها صدق می کند. اونی که فعلا تلبس دارد به مبدع ضرب به تلبس فرض کنید صدوری، اونها عنوان ضارب به اونها منطبق می شود و به اونها صدق می کند. اونی که متبادر از لفظ مشتق است، این معنا معنای زجگ است. پس بما این که تبادر توجه کردید علاما تقدم فی بحث تبادر، اونهایی که تبادر می کند معنا پیش اونها، اونها ارتکازن و زرا می دانند. ما ارتکازم می دانیم که زننده زده شده معناش چیه، این را ارتکازم می دانیم. به تبادر به صورت تفصیل در می آوریم که همون معنایی که برای ارتکازم پیش اهل لسان معلوم است، او به صورت تفصیل در آمده می شود، به صورت تفصیل میاد و به او احتجاج می شود که برای این معنایی که خطور می کند تفصیلن این است. از مشتق اسم فاعل فرض کنید، اسم مفعول فرض کنید، صفت مشبه فرض کنید، اسم آلت فرض کنید. اونی که متلبس به مبدأ است، به تلبس فعلی، معنایی که تبادر می کند از مشتق این است و این هم لا محاله صدق می کند با اون ذواتی که انزوات تلبس بالمبدع دارند، بالفعل به اونها صدق می کند، اونها فردشون می شود، معنای اون اعم فهمیده نمی شود. یکی این تبادر است. دیگری هم مسئله صحت سلب است. صحت سلب در ما نحنفی، توجه کردید، صحت سلب، صحت سلبی است که عدم سعه معنا را، چه جور وقتی که از وحل شما سلب می کنید، از وحل خارجی که انهازل وحل لیس به ما این، توجه کردید، بله و تراب و نعزین بل ما، توجه کردید، این نفی می کنید معنای متفاهم از لفظ ما را که مرتکز است این دل از هان، او را سلب می کنید از ما از وحل و اثبات می کنید که وحل فرد نیست، یعنی معنای ما توسعن ندارد به حیث که وحل را هم بگیرد. مراد از صحت سلب این است. مراد صحت سلب مطلقاً، یعنی مطلقاً در عبارت کفایه، چون که عبارت کفایه را فعلا معنا می کنم، کفایه مطلبی دارد در ما نحنفی، عبارتش اغلاق دارد. میخوام اولا کلام کفایه معلوم بشه که ایشان در مقام چه چیز را ادعا میکند. ایشان یکی استدلال به تبادر میکند، بعد هم استدلال میکند به صحت سلب مطلقاً. این مطلقاً کمان که بعد تفصیلش خواهد آمد، این مطلقاً وصف مسلوب است، یعنی اون مشتق را که ما مطلق است مقید به قیدی نیست، او سلبش از منقضی صحیح است. اون کسی که فرض کنید در سابق متلبس به ضرب بود صدورن ولیکن فعلا چیزی ندارد، ضارب را بلا قید می شود سلب از این ذات کرد که هازا لیس بزاربین، اون ضارب مطلق است. در این اطلاق اشاره است بر این که اگر مسلوب را یعنی محمول را مقید بکنید و سلب او اثری ندارد، فایده ای ندارد. مثلا چه بگوییم؟ بر این که فرض بفرمایید، بگوییم که زیدون لیس بزاربین بزاربین فعلیین، زید زارب نیست به ضرب فعلی، این تقیید فایده ندارد، این اثبات نمی کند که زارب در زیدی که این قضا انهل مبدع مجاز است، این را اثبات نمی کند. ما مسلوب را مطلق می گذاریم، قید ندارد، زارب به معنای به معنی بلا قید چون معنای مرتکز دارد این دل عرف، اون معنای مرتکز را بلا قیدین یعنی بلا تقیید مضرب فعلی او سلبش از ذاتی که این قضا عنه مبدا صحیح است، این چشم می کند از صحت سلب که معنای مشتق که مسلوب است او توسعه نیست. این صحت سلب را ما در باب صحت سلب قبول کردیم، صحت سلب توجه کردید و عدم صحت سلب بالحمل الاولی گفتیم فایده ای ندارد. صحت سلب و عدم صحت سلب بالحمل الاولی گفتیم فایده ای ندارد و اثبات نمی کند موضوع له بودن را، اون تفصیلی که اونجا گذشت. و اما صحت سلب بالمعنى ثانی را یعنی بالحمل شایع ثنائی را، سلب حمل شایع ثنائی صحیح بشود، گفتیم این دلیل است بر این که مسلوب معناش توسعه ندارد. مسلوب نه فرد نیست، فرد حقیقی نیست، بر اون مسلوبی که از او سلب می شود. وقتی که گفته شد علو حلالی سب ما این و این سلبی که سلب حمل شایع است این صحیح شد، توجه کردید؟ و بله سلبش سلب صحیح شد به حسب معنای مرتکزی که برای ما هست، این چشم میکند بر این که معنای ما توسعه ندارد که وحل را هم شامل بشود. اینجا هم این را میگوید مرحوم آخوند، از اونی که منقضی عنه المبدع است مشتق معناش مطلقا یعنی بلا تقیید به مبدع فعلی، مشتق مطلقاً سلبش از اون منقضی عنه مبدا صحیح است معنای مشتق معنای مرتکز، این دلیل می شود که معنای مشتق توسعه ای ندارد به حیث این که منقضی عنه مبدا هم فرد بوده باشد. بعد ایشان در عبارت چایه شاهدی می آورد. خب می گه ما ادعا کردیم که متبادر اون معنای مرتکز این دل از خان که این ده اطلاق و لفظ تبادری به ذهن می کند و معنای مرتکز و به صورت تفصیلی در میاد و ها کذا و معنای مرتکزی که گفتیم سلبش از منقضی عنه مبدا صحیح است، گفتیم و معنای مرتکز زگیگ است. می فرماید شاهد بر این است که در مثل توجه کردید در مثل اون اوصافی که مثل قائد و قائم است که اهل العرف ما بین اینها تضاد میبیند، تقابل تضاد میبیند ما بین اینها. مثلا عنوان عالم با عنوان ضارب هیچ ما بینشون تقابل نیست، تقابل نه تضاد است نه ایجاب و سلب است نه عدم ملکه است نه متضایفین هستند، متقابلین نیستند. اما بعض اوصاف هست، بعض مشتقات هست که او را با بعض دیگری که هست ما وقتی که میسنجیم میبینیم ما بین اینها تقابل است، ولو تقابل تضاد، مثل قائم و قائد اینجور است دیگه، قائم استاده قائد نشسته جالس نشسته، ما بین اینها تضاد است. و این تضاد در معانی این اوصاف ناشی از تضاد مبادی است، برانکه جلوس باقیان تضاد دارند با هم دیگر زن نمی شوند در محل واحدی. وقتی که در موضوع واحد در معروض واحد نمی تواند هم قیام بوده باشد بله و هم جلوس بوده باشد، وقتی که این تضاد در مبادی هست، همان تضاد در مبادی در اوصافی که از اون مبادی مشتق شده است در این اوصاف هم همان تضاد است، چیز قائم و قائد این تضاد هست. و این تضاد چه هست؟ این دلیل بر این است که مشتق حقیقت در متلبس به تلبس فعلی است، مشتق حقیقت است در اونی که متلبس به تلبس فعلی است. اگر مشتق وضع شده بود به ذاتی به اون ذاتی که متلبس است چه به تلبس فعلی چه به تلبس انقضایی، ما بین قائد و قائم یه تقابل تضاد نبود. چرا؟ چجو که ما بین عالم و ظارف تقابل نیست؟ ممکن است یک کس عالم باشد، شقی باشد، هی مردم را بزند، با همش تقابل ندارد. چه جور ما بین عالم و ظارف تقابل نیست، ما بین قائد و قائم هم تقابل نمیشد. چرا؟ یک کسی سابقا استاده بود، الان دیگه نه استاده، فعلا نشسته است. اگر وضع شده بود قائم به اون معنای اعم که تلبس فعلی داشته باشد، چه تلبس انگزایی، قائد هم وضع شده بود به معنای اعم چه تلبس فعلی داشته باشد، چه تلبس انگزایی، اینها دوتا وصف متغایره می شدند، مثل ظارب و عالم می شدند. هم شخص قائم می شد چون که سابقا قیام داشت، فعلا قائم است، یعنی فعلا وصف قائم بو صدق می کند. چرا؟ چون که سابقا مبدع قیام را داشت. و هم قائد است چون که فعلا متلبس به قعود است، فعلا هم تلبس فعلی دارد به مبدع قعود. هر دو در یه مورد زم می شدند. با وجود این چیزی می بینید ما بین این دو تا معنا مثل معنای مبدعشون تضاد است، تقابل تضاد است. و این آیت و این است و شاهد صدق بر این است که مشتق وضع شده است به خصوص متلبس به مبدع که تلبسش فعلی بوده باشد، چون که اگر به این معنا وضع نشده بود، توجه کردید ما بین قائم و قائد تقابل تضاد نبود، مثل عالم و ظارف می شد. در کفایه دارد که ربما این که قائم و قائد ما بینشون تقابل تضاد است، این را یه دلیل مستقل قرار دادند بر این که مشتق حقیقت هست وضع شده به خصوص اون ذاتی که تلبس داشته باشد به مبدع به تلبس فعلی. تبادل عدم صحت سلب یکی همین تضاد که ما بین قائد و قائم تضاد است. و اگر مشتق حقیقت بوده باشد و وضع شده باشد به خصوص متلبس به تلبس فعلی، این تقابل صحیح می شود. و الا اگر وضع شده بود به معنای عام، این تقابل ما بین قائد و قائم تقابل درستی نبود، تقابل پیدا نمی شد، متغایره می شدند اینها. به چه بیان این را دلیل مستقل دادن؟ به اون بیانی که ما در شاهد بیان کردیم، این شاهد را که بیان کردیم بر تابادر و صحت سل، خوب این شهادت را بیندازیم، بگیم که شهادت میدهد بر اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ بر تبادر صحت سر به شهادت نمیدهد ها. این دنبال قرار دادن است در کفایه اول، این را شاهد قرار داده است بر تبادر و صحت سر. نه، شهادت میدهد بر اصل مطلب که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس او وضع شده است. وجود و تقابل بین مثل وصف قائد و قائم، چون که اگر مشتق وضع شده بود به ذاتی که به خصوص ذاتی که تلبس فعلی به مبدع دارد، این تقابل درست می شود. و اگر وضع به عم شده بود، این تقابل درست نمی شود. تقابل چه هست؟ توجه کردید؟ پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که وضع شده است به همون خصوص متلبس. می شود این را هم دلیل مستقلی قرار داد. و اونهایی که اشکال کردند بر این دلیل گفتند که اون وقتی ما بین قائد و قائم تضاد می هست و تضاد تقابل تضاد مسلم می شود که مشتق حقیقت بوده باشد در خصوص متلبس و او اول الکلام است، این اشکال درست نیست. تقابل ما بین قائد و قائم و تضاد ما بین هم مرتکز این دلزهان است، این مفتنی نیست، مرتکز این دلزهان است. و این ارتکاز تضاد دلیل بر این می شود که مشتق حقیقت شده است، وضع شده است به خصوص متلبس. خب اینجا یه اشکالی هست. مرحوم آخوند در صدد این است که اون اشکال را حل بکند. اون اشکال را چه جور حل می کند؟ حلش حل مارپیچی است. عبارت کفایه اینجا به نحوی که عرض می کنم اگر تحویل بگیرید معلوم می شود که ایشان می خواد چه بگد. خب در اینجا یه اشکالی هست و اون اشکال این است که مرحوم آخوند شما گفتید از مشتق تبادر می کند خصوص متلبس به تلبس فعلی، این سمع و طاعت. معنای مشتق را می شود سلب کرد از اونی که تلبس فعلی ندارد به مبدا و تلبسش سابقا بود، این گزایی بود، این هم سمع و طاعت. ولیکن این تبادر توجه کردید و ها کذا این صحت سلب این زوری، این مستند به اطلاق مشتق است. یعنی مشتق را وقتی که مطلق گذاشتید، توجه کردید گفتیم بر این جزارب را مطلق گذاشتیم، قیدی براش نیاوردیم، اگر قیدی بیاوریم بگوییم که زیدون زاربون. درست توجه کنید چی جور معنا می کنم. اگر قیدی بر مشتق آوردیم گفتیم زیدون زاربون، فانه ضرب اخاه بله فلامس، فاین قید آوردیم ها، فانه ضرب اخاه بالامس زیدون زاربون، یعنی زاربون زیدون زاربون، زاربون را الان جری میدهم، تطبیق به زید میکنم، زمان تطبیق فعلا است، زمان نسبت فعلا است، ولیکن اون زارب را مقید می کنم، میگم زیدون زاربون فانه ضرب اخاه بالامس، یا میگم زیدون قاتلون فانه قتل اخاه سنت الماضیه. تقیید میکنم به اون تلبس قبلی، مشتق را تقیید میکنم به تلبس قبلی. خب در این مواردی که هست، خب اگر بگیم زیدون ضاربون فانه ضرب اخاه فی الامس، زیدون قاتلون فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، خب تمام این استعمالات صحیح است. یعنی حمل مشتق بر ذات که فعلا اون ذات فرد برای معنای مشتق صحیح است، منتها توجه کردید با این تقیید، تقیید فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه. این که شما میگید که متلبس به تلبس فعلی خطور میکند و تبادر به ازهام میکند، این تبادر مستند به اطلاق المشتق است، یعنی عدم تقیید مشتق. وقتی که زیدون ضاربون ضاربون را مطلق گذاشتید یا زیدون قاتلون را مطلق گذاشتید، تقیید نکردید به مثل قولنا فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، اینجور تقیید نکردید، ظهورش در متلبس به تلبس فعلی است و ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی شود. ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی شود چون که ظهور اطلاقی مستند است به کثرت الاستعمال، چون که غالبا مشتق را وقتی که قیدی نگفتند در متلبس به تلبس فعلی اراده می کنند، توجه کردید این ظهور ظهور اطلاقی می شود. به قول اون علمای اصول که ساگدماهی می گفتن این ظهور ظهور حقی نیست، اون ظهور حقی و تبادری که مستند به حق و لفظ است، او علامت وضع می شود و علامت حقیقت می شود. اما ظهور اطلاقی مثل این که صیغه فعل ظهور دارد، این در اطلاق و عدم ترخیص ترک در وضوع و امثال ذلک، ظهوری که مستند به اطلاق یا کثرت الاستعمال و نحو ذلک بوده باشد، این زور ظهور دلالت بر وضع نمی شود. همه مرحوم آخوند در کفای این است که این شبهه را حل کند و بگوید که این ظهور ظهور حقی است، مستند به اطلاق نیست. این که ما بین قائد و قائم تضاد تبادر می کند دو معنای متقابل این که متضاد دستند و از لفظ معنای عالم متلبس به علم فعلی تبادر می کند، از ضارب متلبس به ضرب فعلی تبادر می کند، اینها همش مستند به نفس اللفظ است. نه به کثرت الاستعمال که از او تعبیر شما به اطلاق می کنید. توجه کردید به چه بیان رد می کند؟ ایشان می فرماید اینجو کفایه را معنا می کنم ها، بر طبق همون من منوالی که عرض می کنم رجوع به کفایه کنید. ایشان مرحوم آخوند می گه که این ظهور مستند به کثرت الاستعمال که علامت حقیقت نیست و وزرا هم اثبات نمی کند، این در جاییست توجه کردید که لفظی استعمال بشود در دو تا معنا، توجه کردید در یکی از آنها غالبا استعمال بشود، در یکی از آنها نادرا استعمال بشود. خب اینجا که اون لفظ گفته می شود و از اون لفظ معنای غالب به ذهن خطور می کند، اینجا ممکن است کسی بگوید که نه، این تبادل علامت اثبات وزن نمی کند، چون که استعمال این لفظ در یکی از معانی مشهور است و در اون دیگری نادر است و بله قلیل است جدا، این ظهور مستند است به این کثرت الاستعمال، این اثبات وزن را نمی کند. و اما در جایی که دو تا معنا بوده باشد، لفظ در هر دوتا غالبا استعمال می شود، در اون معنا هم استعمال می شود کثیرا، در این معنا هم کثیرا استعمال می کند، استعمال می شود که استعمالش در هر دو شایع است و غالب است، توجه کردید؟ یکی از دیگری کمی ندارد یا یک کمی که دیگر او ملاک نیست، ولی ضرری نمی رساند، در او هم استعمال می شود کثیرا. معذالک این لفظ وقتی که گفته می شود یکی به ذهن خطور می کند، لفظ بلاغری نگفته بشود ها، از این دو معنایی که لفظ در هر دوتا شایع است و استعمال شایع است، یکی به ذهن خطور می کند دون دیگری، و بلاش کن این تبادل علامت حقیقت است، این معلوم میشه مستند به حق اللفظ است، وضع شده به این یکی. و الا اگر توجه کردید ولی این وضع نبود، خطوری این وضعی نداره که این خطور بکند بعض خان و در اهل العرف در ذهن این ها مرتکز از این لفظ این معنا بوده باشد دون آن دیگری، و حال این که استعمال لفظ در هر دو معناش آیه است. ایشان می فرماید باب مشتق از این قسم ثانیست. چرا؟ برای آنچه ما می بینیم که لفظ مشتق استعمال می شود در موارد تلبس به تلبس فعلی، چه جور که در اینها استعمال می شود، در مواردی که منقضی عنه المبدأ است و تلبس در آنجا تلبس انقضایی است، مشتق در اون موارد هم استعمال می شود. اون موارد اگر اغلب نبوده باشد، مثل موارد تلبس به تلبس فعلی غالب است، یعنی شایع است، کثیر است. خب وقتی که اینجور شد، در هر دو معنا استعمالش در هر دو مورد غالب شد و شایع شد، معذالک اثبات کردیم وقتی که مشتق گفته می شود و قرینه در بین نبوده باشد، فقط خصوص متلبس به تلبس فعلی خطور می کند، این آیت این است که این تبادر حقی است، مشتق به این معنا وضع شده است. این را مرحوم آخوند اون از این از تبادر حقی است و مستند به نفس اللفظ است، مستند به کثرت الاستعمال نیست، این را به این معنا اثبات کرد. اما اینجا یه چاله بود، خودش افتاد اون تون چاله، میخواد از اونجا در بیاد. او چیه؟ خب در عبارت دارد که استعمال مشتق در موارد انگزا که تلبس ذات از مبدا منقضی شده، اینها غالب هستند، بلکه اغلب هستند از اون مواردی که تلبس اونجا فعلیست. استعمال مشتق در موارد انگزا غالب است، بلکه اغلب است. خب اون سوال این است که خب این اینجور استعمال مجازی این اغلب باید ملتزم بشود، چون قائل شد مشتق حقیقت است در متلبس به تلبس فعلی، باید مرحوم آخوند ملتزم بشود که استعمال مشتق در موارد این گذاشت تعمالش تعمال مجازی است و بلینایه است، یعنی غالباً که مشتق استعمال می شود غالب استعمالات مشتق اینایی است، مجازی است، باید به این ملتزم بشود. توجه کردید؟ و این خلاف حکمت الوضع است. واضح وضع چرا در الفاظ وضع می کند؟ وضع می کند برای اینکه استعمال مجازی جمع بشود، هر معنا یه معنای یه لفظ موصوله داشته باشد. توجه کردید؟ پس اگر یه جور واضع وضع بکند که خلاف این حکمت وضع بشود، استعمالات مجازی جمع نمی شود. اگر مشتق را وضع بکند به خصوص متلبس بالمبدأ که تلبسش فعلی است، مجازات جمع نمی شود، غالبا استعمال باید مجازی بشود، چون که مواردی که آنجا انقضا اراده شده است کثیر است و اغلب است، این خلاف حکمت وضع می شود و این را نمی شود ملتزم شد، یه محصولی است. پس اون چاله و اون اشکال این شد که باید شما مرحوم آخوند ملتزم بشوید که استعمالات مشتق در اغلب الموارد مجاز است و وضع در مشتقات برخلاف حکمت الوضع شده است. حکمت وضع جمع کردن استعمال مجازی است و کم کردن استعمال مجازی است، نه استعمال مجازی جمع شده است نه کم شده است. اینجا کسی درست توجه کنی تا عبارت را معنا می کنم. اینجا کسی چند نه میگد این چه اشکالی کردید به مرحوم آخوند، این چه اشکالی است که غالب استعمالات مجاز میشود بشود، غالب استعمالات مجاز بشود بشود، بران که خود علمات علما ادب تصریح کردن که غالب استعمالات در محاورات مجازات هستند. خب خود علما ادب تصریح کردن که غالب استعمالات در محاورات، غالب محاورات استعمال مجازی است. یکی از اون محاورات هم همون چه چیز است؟ باب مشتقات است. باب مشتقات هم استعمالاتش غالبا مجازات است. این چه اشکالی شد؟ مرحوم آخوند میگه نه، این زور هم ساده نیست اون اشکال. این که علما ادب گفتند، توجه کردید؟ یعنی اینی که علما ادب گفتن غالب استعمالات مجازات هست، اون هم مرادشان این نیست که بله مجازات، بله فرض بفرمایید نسبت به حقایق استعمال مجازی خیلی است، مرادشان این نیست. و الا اگر این بوده باشد این غلط است. عرض کردیم که وضع حکمتش در الفاظ این است که اون لفظ را توجه کردید بدون قرینه استعمال بکند در اون موضوعه و اون موضوعه را با اون لفظ بفهماند، استعمال مجازی را کم بکند. نمی شود ملتزم شد که در هر لفظی استعمال مجازی بیشتر از استعمال حقیقی است، این خلاف حکمت وضع می شود. اینی که علما ادب گفتن غالب محاورات مجازات است، معناشون اینه، معنای کلامشون، هر لفظی غالبا بیشتر از یه معنای حقیقی ندارد و اما معانی مجازیش متعدد است. شما حساب بکنید الفاظ را، الفاظ در لغت عرب را یا در لسان فرس را استقبال ملاحظه بفرمایید، میبینید که غالبا لفظ یه معنا بیشتر ندارد، در سایر معانی که استعمال میشود، اسد در رجل شجاع استعمال میشود، در گربه شجاع استعمال میشود که پهلوان است، توجه کردید؟ این گربه نیست، توجه کردید؟ شیر از فرض بفرمایید، یا در کلب استعمال می شود در بعض کلبه ها که این شیر است و این کلبه نیست. این در این معانی که استعمال می شود می بینید یه معنای حقیقی شیوان فزرست چند معنای مجازی، مراد اینه، نه اینکه استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش در هر لفظی کمتر می شود از استعمال اون لفظ در معانی مجازی. توجه کردی؟ پس اشکال میماند، اون چاله درست میشود که خود مرحوم آخوندم قبول شد که اگر ما بگوییم مشتق مجاز در منقضاست، معذالک مشتق در موارد منقضا، توجه کردید، استعمال شده است غالبا و اغلبا، باید ملتزم بشویم که غالب استعمالات مشتق چه چیز است؟ به نحو المجاز است. مرحوم آخوند میخواد از این چاله در بیاد، بگه نه این اشکال درست نیست، ما که گفتیم مشتق حقیقت در متلبس است و در اونی که تلبس در او انقضایی است در او، بله مجاز است تطبیق مشتق به او، با اونی که تلبس در او انقضایی است دو جور میشه مشتق را تطبیق کرد، یکیش مجاز است دیگری به نحو حقیقت است. اگر جاری بالفعل بوده باشد، نسبت بالفعل بوده باشد که زید فعلا ضارب است، زید فعلا مستاق ضارب است، چرا؟ چون که دیروز ضرب داشت، سنه گذشته قتل اخ داشت، این باشد بل این مجاز است. و اما اگر زمان نطق بالفعل است ولیکن زمان جری و زمان نسبت هم به لحاظ زمان تلبس باشد، زید در اون سنه ماضیهی که برادرش را کشت قاتل بود در اون وقت کشتن، در اون روزی که برادرش را میزد ضارب بود، که تطبیق و جری به لحاظ حال تلبس است، نه این استعمال استعمال مجازی که نیست، چون که مشتق را استعمال کردیم در معنای زیق و تطبیق کردیم معنای زیق را به فرد خودش. پس علاهازا که ما گفتیم مشتق در موارد انقضا توجه کردید استعمالش کثیر است و اغلب است، این لازمش نیست استعمالات مجاز باشد، ممکن است استعمال مشتق در این موارد به نحو جری و نسبت به لحاظ حال تلبس بوده باشد و اونجا هیچ مجازیتی هم نیست. خب مرحوم آخوند که این را گفت، اشکال اولی برمی کرد. اشکال اولی چه بود؟ اشکال اولی این بود که این تبادر مستند به کثرت الاستعمال است. نتیجه حرف مرحوم آخوند این شد که همیشه مشتق استعمال می شود، غالبا او دائما استعمال می شود در متلبس به تلبس فعلی، چون که در موارد انقضا هم تطبیق به لحاظ تلبس است. این زوره دیگه استعمالش در اون معنای عام که انقضا عنه المبدا است، استعمالش در او می شود چه؟ یا معدوم یا نادر. پس این تبادر چی می شود؟ این تبادر است، تبادر اطلاقی می شود، مستند به کثرت الاستعمال می شود. توجه کردید همان اشکال اولی که هست برگشت مبتلا شد به همان اشکال اولی، در آخر می خواد از این اشکال خارج بشود که نه درست نیست، ما جواب را گفتیم. چرا؟ جواب را گفتیم و جواب من هم صحیح بود. یک کلمه یه حرف متین دارد مرحوم آخوندا، این حرفی که میگوید حرف متین است، درست توجه کنی. ایشان میفرماید ما که ملتزم شدیم استعمال مشتق در موارد انقضا به لحاظ حال تلبس است تا اینکه مجازیت لازم نیاد، این بنا بر این مسلک بود که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به تلبس فعلی باشد. و اما اگر مشتق، توجه کردید، حقیقت بود در معنای عام، در ذاتی که چه تلبس فعلی دارد چه تلبس انقضایی دارد، در مواردی که ذات تلبس انقضایی است اونجا دائی نبود که مشتق را استعمال کنیم در تلبس فعلی و تطبیق بکنیم به اون ذات به لحاظ حال تلبس، این را دیگر دایی نداشت، این اکل از قفا می شود. اگر مشتق حقیقت در اعم بود این کار نمی شد، مشتق حق استعمال می شود هم در ذاتی که متلبس هست به تلبس فعلی، هم در ذاتی که متلبس هست به تلبس انقضایی، در این دو معنا استعمال می شود و هیچ تبادر اطلاقی هم نمی شود، چون که استعمال هر دو شایه است، هر دو هم تبادر یکی نمی شد، تبادر معنای جامع که هر دو تا صادق بشود او تبادر می کرد. ولیکن وقتی که ما میبینیم خصوص متلبسه به تلبسه خیلی خطور میکند، بعد از اینکه این معنا ثابت شد، این معنای زی خطور میکند، باید ملتزم بشویم که وضع شده است به خصوص متلبسه به تلبسه فعلی. در موارد این گزا هم باید ملتزم بشویم که در متلبس فعلی استعمال شده است، تطبیقش به نسبت به حال تلبس است تا کثرت المجاز لازم نیاد. این بنا در این مسلک است که اثبات بشود مشتق حقیقت در خصوص متلبس است. و اما اگر مشتق حقیقت در عام بود، استعمال مشتق در متلبس فعلی و تطبیقش با منگزا به لحاظ تلبس اکل از گفا بود. چرا اینجور استعمال کنیم؟ ضارب آنی که ضرب در او فعلیت پیدا کرده باشد یا منگزی باشد، در معنای هم استعمال می شود. در معنای هم استعمال می شود، هیچ خدا هم به خصوص خطور نمی کرد. الان که می بینیم خصوص یکی خطور می کنه، معلوم می شه در خصوص یکی استعمال شده است. بنابر این که در یکی که بل وضع شده و در اون یکی استعمال می شود در موارد این قضا هم تا اینکه لزوم مجاز لازم نیاد. ملاحظه بفرمایید، اگر عبارت حل نشد هر داد باره به یه معنا یا اوسعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 84 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 21-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل کلام صاحب الکفایه در مقام این شد: مشتق وقتی که اطلاق می شود، متوادر از اون مشتق معنایی است که معنا فی نفسهی زیگ است، معنای افرادی، که از اون معنای افرادی تعبیر می شود به متلبسه به تلبسه فعلی. وقتی که مبدا مختلف شد لا محاله، اون هیئتی که تاری به مبدا می شود، هیئت دلالت می کند به متلبسه به اون مبدا به تلبسه فعلی. و تفصیلش انشاءالله در بساطت و ترکب معنا مشتق اونجا بحث خواهیم کرد. غرض این است که ایشان ملتزم شد که معنای افرادی فی نفسهی زیگ است، بدون جهت لا محاله مطابق این معنای زیگ در خارج که از اونها تعبیر به مصادیق می شود، مصادیق اون زواتی می شوند که آنها تلبس دارند به مبدا و تلبسشون فعلیت دارد، آنها فقط فردی می شوند. ایشان در اثبات معنا بله به در حقیقت به سه امر تمسک کرد. یکی که مسئله تبادر بود که تفصیلش را برای بیان کردیم. اونده امری که در تبادر باید اثبات بشود، این تبادر اطلاقی نیست، این تبادر از نفس اللفظ است و از حاق المشتق است. این تبادر چه متلبس بشود به تلبس فعلی بمده این جهت است، و این جهت را صاحب الکفایه انصافا خوب تقریر کرد، اشکالی در حرفش نیست. ایشان فرمود چون که مشتق در موارد انگزا استعمال می شود کثیرا، نه اینکه در معنای این غذا استعمال می شود، در موارد این غذا استعمال می شود، منتها چه جور استعمال می شود با او کاری ندارد. این مقدار که مشتق در موارد این غذا استعمال می شود، اگر لفظ مشتق وضع شده بود به یه معنا یا اوصی که هم متلبس به تلبس فعلی را می گرفت و هم متلبس به تلبس انگزایی را می گرفت، چون که مشتق در موارد انگزا هم استعمال می شود بلکه استعمالش در اون موارد اکثر است، خب اون وقت در موارد انگزا که استعمال می شود لفظ مشتق در اون معنای عام کلی استعمال می شود. توجه کردید؟ اون معنای کلی بل تطبیق می شود به اون ذاتی که تلبس انگزایی دارد. مثل فرض کنید لفظ الحیوان، که لفظ الحیوان به ما اینکه معناش اوسه است، بگر را هم می جیرد، غنم را هم می جیرد و در هر دو مورد استعمال می شود، در هر دو مورد در یه معنای کلی استعمال می شود و همون معنای کلی تطبیق می شود به اون مورد، به غنم هم تطبیق می شود، به فرس هم تطبیق می شود، به حمار هم تطبیق می شود. چون که لفظ حیوان در تمام موارد استعمال می شود و وضع هم بر عام شده، بدون جد دیگر یکی از اینها تبادل نمی کند به ذهن، به یکی از اینها دیگر خصوص فرس تبادل نمی کند از حیوان، چون که در موارد غنم هم کثیرا استعمال می شود، در موارد حمار هم کثیرا استعمال می شود، دیگر آن وقت یکی تبادل نمی کند. ایشان می فرماید اگر مشتقم وضع بر معنای عام شده بود مثل حیوان بود، در موارد انگزا هم کثیراً استعمال می شود، اون معنای عام در او استعمال می شد، اون معنای عام تطبیق می شد به موارد انگزا، کمان که در موارد تلبس در همان معنای عام استعمال می شد، او تطبیق می شد به موارد تلبس. گهرن چی پیدا می کرد؟ انصرافی توجه کردید در هیچ یکی از اینها پیدا نمی کرد، مثل عدم انصراف حیوان در فرس یا در غنم، مثل او می شد. الان که می بینیم عکس شده، مشتق را وقتی که اطلاق می کنند از او یکی تبادر به ذهن می کند، که متلبس به تلبس فعلی او تبادر می کند. توجه کردید؟ این آیت این است که در معنای عام به معنای عام وضع نشده است، منتها در موارد انگزا که استعمال می شود، چون که کثرت استعمال مجازی محصور دارد در تمامی مشتقات، انسان ملتزم بشود در تمامی مشتقات استعمال مجازی اینها بیشتر از استعمال در معنای حقیقی است، این محصور دارد. آخر اگر این محصور داشته باشد که بعضی ها میگن محصوری ندارد، چه محصوری دارد؟ اگر محصوری داشته باشد، ملتزم میشویم که در این موارد که موارد انگزاست، اینجا هم باز در همون معنای ضیق استعمال شده که موزوله هست، متلبس به تلبس فعلی، تطبیقش در موارد انگزا به لحاظ حال تلبس است. یعنی این چی میگوییم زید دیروز ضارب بود، میگیم زیدون ضاربون، یعنی زیدون در دیروز ضارب بود، کان ضاربن، چند همین زور است. اون وقت نه استعمال مجازی لازم میاد، نه محصول لازم میاد، مشتقم حقیقت میشود در متلبس. در آخر عبارتش در چایه یه سطری گفته است، اون یه سطر را معنا نکردم دیروز، اون یه سطر را معنا می کنم، می فرماید این مورد غیر اون موردی است که لفظ در معنای مجازی در معنایی نمی شود استعمال کرد الا مجازا. آخه چون که بعض معانی مجازی است که لفظ را فقط در مجازن در آنها می شود استعمال شد، دیگر وضع به آنها نشده است. توجه کردید؟ مثلا فرض بفرمایید رقبه‌ای به معنا گردن، این را در عبد استعمال کردن باید مجازی بوده باشد، راه دیگری ندارد لحاظ علاقه بشود. چه جور انسان گردنش را باید خودش حمله کند؟ چون که عبد را هم باید مولاش متحمل بشود، بدون جهت گردن مولا حساب می شود، به لحاظ رقبه گفته می شود. اونجا چون که استعمال حقیقی ممکن نیست، ایشان می فرماید استعمال مشتق در موارد انگزا مثل اون رقبه نیست. استعمال مشتق در موارد انگزا هم ممکن است به لحاظ حال تلبس بوده باشد، یعنی در معنای زیگ استعمال بشود و تطبیق بشود به موارد انگزا به لحاظ حال تلبس و مورد، و ممکن است در معنای عام استعمال شده باشد و تطبیق بشود به موارد انگزا تلبس انگزایی، کمان که تطبیق می شود به موارد تلبس فعلی. مشتق اگر حقیقت بود در معنای عام، توجه کردید، در همون معنای عام استعمال می شد و تطبیق می شد و هر دوتا مثل تطبیق حیوان، ولیکن اگر وضع برخواسته بشود چون که محصور دارد کثرت استعمال مجازی، در یه مورد می شود گفت در یه لفظی استعمال مجازی این بیشتر از استعمال حقیقی است. لفظ خر استعمال مجازیش بیشتر از استعمال حقیقی است. غالبا به اون آدم ها یکی به دیگری میگه خر برو به اون طرف ببینم. توجه کردید در معنای مجاز این عیب ندارد در یه لفظ، اما در تمام الفاظ ملتزم شدن که تمام مشتقات استعمال مجازیشون بیشتر از استعمال حقیقی است، چون که این معنا محصور دارد، می شود در این الفاظ لفظ را استعمال کرد در معنای زیق و تطبیق کرد به موارد انگزا به لحاظ حال تلبس، چین استعمال هم استعمال حقیقی می شود. مسئله تبادل را صاحب کفایت به این نحو حل کرد و کسی هم من ندیدم الی یومنا هذا زاید بر حرف صاحب کفایه حرفی داشته باشد در تبادل. انصافا تبادل را که این تبادل تبادل اطلاقی است، این نکته ای که در کفایه در عبارتش ذکر کرده است، این نکته دقیقه است، اشکالی ندارد. زاید بر حرفیشون هم کسی، یعنی جا ندارد حرفی انسان بگوید زاید بر حرفیشون. اما مسئله دومی که استدلال به اون معنا کرد، چون استدلال عبارت از صحت و سلب است، که فرمود اون ذاتی که تلبس از اون ذات منقضی شده است، گفتیم هم مراد از صحت و سلب، صحت سلب اون حمل شایع سنایی را سلب کردن است، سلب شایع سنایی است که اثبات می کند که معنای مشتق توسعه ندارد، که به نحوی که ذاتی که تلبس از او انگزا پیدا کرده است، او هم فرد بوده باشد در حال انگزای تلبس. گفتیم اینه دیگر، اینجور معنا کردیم. اما این حرفی که معنای مرتکز از لفظ زارب مثلا، این را سلب کردن از کسی که از ذاتی که فعلا تلبس به ضرب از او منقضی شده است، این سلب صحیحی است و اثبات می کند بر این که معنای زارب توسعه ندارد، به ذاتی که تلبس از او منقضی شده است به او هم منطبق بوده باشد. اما این حرف خود صاحب کفایه در کفایه متعرض شده است که به این صحت و سلب اشکال شده است، و آن اشکال این است، گفته شده است که اگر مرادتون از این صحت سلب مطلق است، این را ما قبول نداریم، و اگر مراد صحت سلب مقیدن است، او فایده ای ندارد. ولی اثبات مطلب را نمی کند. توضیح کلام این است که دیروز اشاره کردیم که خواهد آمد. آنی را که ما طلب می کنیم از ذاتی که تلبس از او منقضی شده است، به عنوان معنای مرتکز للمشتق است که می گیم زیدی که فعلا تلبس به ضرب از او منقضی شده است، او ضارب نیست. تارتن اون ضارب را مقید می کنیم به ضرب فعلی، می گوییم زیدون، که زیدی که فعلا موجود است، ضرب از او منقضی شده است، صدور ضرب از او منقضی شده است، میگیم زیدون لیس بضاربین به ضرب فعلیین، چون ضرب فعلی قید ضارب است، یعنی قید مسلوب است. گفته شده است که اگر این مقید را اراده بکنید، ولی این صحیح است، زید فعلا ضرب فعلی ندارد، ضارب به ضرب فعلی نیست، ولیکن این فایده ای ندارد، این اثبات نمی کند که مشتق وضع شده است به خصوص متلبس. مثل این که ما بگوییم که فرض کنید انسان حیوان صامت نیست، این اثبات نمی کند که حیوان برای اطلاقش برای انسانی که است اطلاقش مجازی است. سلب مقید وقتی که صحیح شد، این اثبات نمی کند که سلب مطلق هم، یعنی بلا قید هم سلبش صحیح است. و اگر مراد از این چیز از زیدی که این قضا عنه مبده از او ضارب را سلب می کنید، مراد اون ضاربی بلا قید است که ضرب مقید به ضرب فعلی نیست، لیس به ضارب مطلق را می خواهید سلب بکنید، این هم فایده ای ندارد. یعنی این قبول نداریم این را که سلب مطلق صحیح بوده باشد. این اول کلام است، توجه کردید. مرحوم آخوند می فرماید بر این که این اطلاق و تقیید در صحت سلب تارتن در ناحیه مسلوب متصور می شود. وقتی که در ناحیه مسلوب متصور شد، ضارب را اگر مقید کردیم به ضرب فعلی، سلب مقید وقتی که صحیح شد، این اثبات نمی کند که سلب مطلق هم صحیح است، این درست، ولیکن در ناحیه مسلوب قیدی ندارد. میگیم ضارب بی اون معنای مرتکز که دارد این دل ازهان، از زیدی که فعلا تلبسی به ضرب ندارد، قبل از 10 سال یک غلط کاری کرده است، توجه کردید کسی را زده است. الان بگویم بر این که فرض کنید زیدون لیس به ضاربین، مطلق معنای مرتکز اون ضارب را که قیدی ندارد از زید سلب بکنم صحیح هست، مدعای اینه، و اینم اثبات میکند که ضارب پس معناش توسعه ندارد. اون ذاتی که تلبس در او انقضایی است، تلبس فعلی ندارد، معنا اوسعه نیست که او را هم بگیرد، این را اثبات میکند. پس اگر مراد از تقیید و اطلاق و تقیید در ناحیه مسلوب بوده باشد، نه، مدعای این است که مسلوب مطلق است، یعنی قیدی ندارد. و اما قید را در ناحیه سلب اگر اخذ کردید، ایشان می فهمد او ضرری ندارد. سلب مقید است، آن سلب نفس سلب و نفی. سلب مقید هم بله دلیل بر عدم صحیح معناست، سلب مطلق هم اون هم دلیل است، فرقی نمی کند سلب مطلق باشد یا مقید. چرا؟ چون هیچ و کلی را از فردش نمیشه سلب کرد. بگویم که زیدون فی هذا الیوم لیس بانسان، فی هذا الیوم قید لیس است، دا زید لیس فی هذا الیوم زیدون انسان، این غلط است، توجه کردید. مطلق را از اون طبیعی را از فردش نمیشه سلب کرد، مقیدن یا مطلقن. بگم زیدون لیس بانسان، چه جور این صحیح نیست، سلب مطلق نمی شود طبیعی را از فردش سلب کرد، سلب مقید هم طبیعی را سلب قید داشته باشد، ها طبیعی را از فردش نمی شود سلب کرد ولو سلب قید داشته باشد، این صحیح نیست. پس وقتی که ما دیدیم صحیح است گفته بشود که زیدون لیس فی حال انقضاء الضرب بضاربین، حال انقضاء الضرب قید لیس است، یعنی لیس فی حال انقضاء الضرب زیدون بضاربین، وقتی که این سلب مقید صحیح شد یا سلب مطلق که لیس زیدون بضاربین، توجه کردید لیسه مطلق قید ندارد ولیکن زید بله تلبسی به مبدا ندارد، وقتی که صحیح شد دلیل می شود که معنا توسعه ندارد. و به عبارت واضحه ایشان می فرماید انقضاء مبدا و انقضاء تلبس را در ناحیه موضوع ما فرض می کنیم، می گیم زیدی که تلبس به ضرب از او منقضی شده است، زید اینجوری، ذات اینجوری، لیس بضاربین، لیسش هم مطلق است، اون مسلوب که ضارب است اون هم مطلق است، توجه کردید؟ و این علامت این است که معنای ضارب اینجور صحیح ندارد که منقضی عن المبدا را بگیرد و این اشکالی ندارد. انصافا این دلیل هم تمام است، چون که در باب صحت السلب ولو ما گفتیم که صحت الحمل بالحمل الاولی او الا اثبات نمی کند موضوع له را، ولیکن صحت السلب یا صحت الحمل بالحمل شایع سنائی که توسعه بودن سعی معنا را و سعی معنای لفظ را که این هم داخل این فرد هم داخل اون طبیعت است که این لفظ به اون طبیعت وضع شده است، اون گفتیم محصولی ندارد، این را اثبات می کند. وقتی که صحیح شد گفته بشود الوهل و لیس بما این، یعنی اون معنایی که مرتکز است این فیل ازهان به علم اجمالی ارتکازی اهل لسان معنای ما را می دانند، او شامل به وهل نمی شود. وقتی که این اهل لسان این سلب صحیح شد معلوم می شود که سعه ندارد اون معنا. وقتی که حمل صحیح شد که انسان گفت اون ماء شتی که هست، ماء سیلی که میاد، ماء اون آب است، بابا آب تمام شهر را غرق کرد، این آب را مطلقا میگوین ها، این دلیل بر این است که آب سیل اطلاق دارد، یعنی توسعه دارد، ما توسعه دارد، فلم تجدوا ماء و ما توسعه دارد، ما سیل را هم میگیرد، برای اینکه اطلاق میشود، حمل میشود، وقتی که سیل خونه ها را گرفت، بابا آب همه جا را گرفته، این که میگه آب را مطلقا حمل میکند بر ما سیل و این هم صحیح است، این هم این آیت این است که لفظ ما توسعه دارد، اون ما سیل را هم میگیرد، او مضاف نیست، کمای توهمه او بله بله کثیر من الناس، که ماء مضاف بوده باشد، نه ماء مضاف نیست. والحاصل این صحت حقیقت توسعه دارد، معنا توسعه را عرض کردم که توسعه دارد، موضوع له به این معنا وضع شده اون را اثبات نمی کند. گفتیم اون قائم به ماه و قائمین، اون حرف ها چونزا گفتیم اونا درست است، اونا را خدشه نمی کنیم. این معنا را که سلب از اونی که منقضی عن المبدا است سلبش صحیح است، این را هم اونجا قبول کردیم که این سلب صحیح بشود این دلیل می شود که اون معنا توسعه ندارد، همون حرف را در معنوی می گوییم، چه در جایی که فرض بفرمایید سلب صحیح شد و معنای مرتکز سلبش از یه موردی صحیح شد، معلوم میشه که معنای مرتکز توسعه ندارد، این مقدارش را، بقیهش همون است که گنزا گفته. بعد این معنا که گذشت میماند بله اون که لفظ بله قائم با قائد اینها متضادین هستند و چون که مبدا اینها تضاد دارند، اگر مشتق وضع شده بود به معنای عام مشتق تضاد دیگر پیدا نمی کرد، این چه تضاد بله در این قائم و قائد در معنای وصفیش هم هست مرتکازن، این دلیل بر این است که به خصوص متلبس وضع شده، و الا اگر به معنای عام وضع می شد مشتق قائد با قائم متقایرین میشد، متضادن نمیشد. این هم که دیروز بیان کردیم با نحوی که گذشت. باقی میماند در مقام کلام اونهایی که ملتزم شدن که مشتق حقیقت در اعم است، یعنی معنای افرادی سعه دارد. چه زور سعه دارد این توضیحش خواهد آمد ان شاء الله در بساطت و ترکب. این مقدار چون معنای مشتق یه توسعه سعی دارد، اونها هم به سه دلیل، با سه دلیل داشتیم، اونها هم به سه دلیل استدلال شدن. یکی تبادر، گفتن که از مشتق تبادر می کند و معنای اوسه، چون معنای اوسهی که هم به متلبی صدق می کند منطبق می شود، هم به اونی که منگزیست به او صدق می کند. خوب این جوابش واضح است، این دعوا جزاف است و معنای عمد ولی تبادر نمی کند. این گذشت دیگر، در کفایه هم همین زور اجتاب این جواب می کند. دیگری عبارت از عدم صحت سلب است، یک صحت الحمل تعبیر می شود. می گوید بر این که بلا اشکال در مواردی می شود بر این که بل حمل شرد مشتق را بر ذاتی که منقضی عنه المبده است. مثلا بلا اشکال می شود گفت بر این که زید را هفته گذشته یک چتک مفصلی زده بودن، الان می شود گفت بر این که زید مضروب. این زید مضروب اون که می گوییم زید فعلا تلبسی به مبدع ندارد، توجه کردید. ولیکن در ما نحنفی صدق می کند. و ها کذا فرض کنید می شود گفت زید مقتول، و اون که قبل از 20 سال کشتن زید را. الان کسی می گوید که صحبت زیدی شد، می گه زید مقتول رحمت الله علیه. این مقتول اون که گفته می شود این قضا انه مبده است، صدق می کند. توجه کردید معنای مضروب و معنای مقتول حمله می شود به اونی که تلبس از مبده منقضی شده است. بله خب مرحوم کمپانی اینجا یه مطلبی دارد خالی از استفاده نیست. ایشان می فرماید بر این که خب چرا اینها به اسم مفعول تمسک میکنند که عبارت از مضروب و مقتول است؟ خب چرا به اسم فاعل تمسک نمیکنند با وجود اینکه ضارب و قاتل نسبت با مضروب و مقتول متضاعفین هستند دیگر؟ قاتل و مقتول، ضارب و مضروب متضاعفین هستند، متضاعفین هم در قوه و در فعلیت متلازمین هستند. خب اگر بنا بوده باشد، توجه کردید، این اگر بنا بوده باشد بر این که مضروب صدق کند بر اون ذاتی که یه هفته قبل بله ضرب به او واقع شده است، به او مضروب فعلا صدق کند، اون کسی که یه هفته قبل این را زده به او هم باید ضارب صدق بکند. اون کسی که قبل از 20 سال کشته شده است اگر بنا بوده باشد مقتول به او صدق بکند، اون کسی که قبل از 20 سال این را کشته به او هم باید قاتل در صدق کند. چه جور اینها به اسم مفعول تمسک میکنند به اسم فاعل تمسک نمیکنند؟ حتی اگر یادتون بوده باشد بعضی ها فرق گذاشتند ما بین صیغه مفعول و صیغه اسم فاعل. اگر یادتون باشد گفته بودن صیغه اسم فاعل وضع شده است به ذاتی که تلبس دارد به مبدا، به تلبس فرض بفرمایید چدوری یا حلولی که تلبسش فعلی بوده باشد، ولیکن اسم مفعول صیغه اسم مفعول وضع شده است به ذاتی که وقع علیه المبدا و شیء لا ینقلب عما هو علیه. وقتی که بر ذات مبدا واقع شد دیگر ذات مبدا واقع شده است. ولی این کمان که ایشان می‌فرماید و مرحوم آخوند اجمالاً در کفایه می‌فرماید، ایشان این مطلبی را که می‌گوید میگه پس این دلیل این است که مضروب و ضارب وقتی که متضاعفین شدند، قاتل و مقتول متضاعفین شدند، نمیشه فقط به اسم مفعول تمسک کرد نه به اسم فاعل، مگر اینکه مبدا در اسم مفعول در معنای دیگر استعمال بشود، که چون غیر معنایی است که ضارب و مضروب مبدا اش دارد، یه معنای دیگری که تضاعف را از بین ببرد. ایشان می‌فرماید که این در این ضارب و مضروب ولو در این مضروب و مقتول مبدا این را چایم دارد ها در یه معنایی استعمال می شود ولو مجازن که اون معنا بقا دارد که اون قتل را که مقتول چون مبدأش قتل است او به معنا زهوق روح است زهوق روح است توجه کمان زهوق روح است به واسطه جرح یا به واسطه فرض بفرمایید که قتل عنوان قتل است کند مقتول در مقابل اون کسی که خودش مرده است یعنی زهوق روحش توجه کردید به ازهاق دیگری شده است مقتول است الان هم همین زور است زهوق و الان روح ندارد در جسد توجه کردید این که عدم روح در جسد مستند به چه چیز است مستند به ازهاق غیر است فعل غیر است اون بقا دارد یا مضروب هم همین زور که اون معنای ضرب توجه کردید معنای اسم مصدریش بوده باشد نه معنای مصدریش ها معنای اسم مصدریش بوده باشد که صدقی می کند الان هم مثل فرشی که الان می گد این فرش مغسول است بابا شستیم نمی بینید چه زور رنگش واز است واز شده است این شسته شده این مغسول به معنای اسم مصدری است در اینجا توجه کردید و الا اگر معنای حدوثی مراد بوده باشد که در اسم فاعل معنای حدوثی مراد است سلب و صحیح است می شود گفت که زیدون لیس به مضروب الان در چای هم دارد ها الان مضروب نیست توجه کرد زیدون الان لیس به مضروب مضروب قید ندارد ها لیس هم قید ندارد اون الان قید زید است که خالی است از اون میگوزد زید الان لیس به مضروبین بل کان مضروبن اینجا مضروب در مادهش مبدأش در همان معنای استعمال شده است که ضارب مبدأش در همان معنای استعمال می شود که معنای حدثی است توجه کردید اونجا هر دو متضایفین هستند یکی است که صدق نکرد و دیگری هم صدق نمی کند یکی صدق کرد و دیگری هم صدق می کند و اما وقتی که مبدأ در دیگری مبدأ در یکی در معنای استعمال شد در دیگری به معنای دیگری استعمال شد اون وقت دیگر از تضایف خارج می شود ولی این هم که جوابش گفته شد که اینجا مبدأ ما کلامون در معنای هیئت است مجازم مبدأ را در یه معنای استعمال کردن او خارج از محل کلام است که سابقا گفته شده بود اونده دلیلی که مرحوم صاحب الشایه و دیگران شاید اوهن عدله این بوده باشد این دلیل سومی بوده باشد که در مقام گفتند که با بیان میکنیم که اوهن عدله سلاسه این که در ما نهلوی ویزو سلاسه گفته شده است اوهنش این وسی سومی است ولیکن اون فهول علما این وسی سومی را ولی اقوال ویزو شمردن بدون زد مفصل جواب دادن که صاحب شفایم یکی از اونها هست گفتند بر این که بله ائمه علیهم السلام توجه کردید بله اشاره کردند یعنی بالاتر از اشاره ها من تعبیر به اشاره می کنم اشاره کردند اونهایی که متصدی شدند به خلافت و امامت للمسلمین اونها صلاحیت نداشتند استدلال کردند ائمه سلام الله علیهم به این معنا که آنها اهل نبودند برای این چیز تصدی بر امامت و خلافت ائمه علیهم السلام استشهاد کردند به قولی سبحانه لا ینال عهدی الظالمین این آیه مبارکم مفادش این است کسی که ظالم بوده باشد توجه کردید ولو ظلم بر نفسش بکند ظلم بر نفس به این باشد که کافر بوده باشد یه زمانی و سن را عبادت کند سنم را عبادت کند که یه زمانی اینها این زور بوده توجه کردید در زمان بله بله جاهلیتی شو بودند قبل الاسلام شو بودند اینها عابده و سن و سنم بودند اینها که ظالم بودند خداوند می فرماید این ظالم به عهد من توجه کردید که امامت عهدی است بله من ناحیه خداوند بله جل و علا علامان از کور ظالم به این منصب بله نایل نمی شود، نیل پیدا نمی کند، نمی رسد. ائمه علیهم السلام بله کأن فرمودند که اینها هم که یه زمانی این زور ظالم بودند، پس اینها نمی توانند خلافت و امامت بر مسلمین بکنند. خب استدلال شده از که این ائمه علیهم السلام اون وقت این استدلالشون صحیح می شود که مشتک حقیقت بوده باشد در معنای عام، چون که در معنای عام بوده باشد اونها ظالم بودن. حتی بعد از اینکه اسلام آوردند به حسب اونی که می گویند اسلام آوردند و قبول کردند و عبادت وثن را صنم را ترک کردند، باز ظالم بودند. لا ینال عهدی از ظالمین، چون که مشتق حقیقت در عام است، تلبس فعلی نمی خواهد. اینها تلبس به مبدا، به تلبس انقضایی داشتند. لا ینال عهدی از ظالمین، می جید او را. و اما اگر کسی گفت که مشتق خصوص متلبس بالمبدا است، حقیقت در اوست، و بین لا ینال عهدی از ظالمین، اون وقتی که اینها متصدی امامت می شدند که ظالم که نبودند، سابقا ظالم بودن. خب اون زمان نمی شدن. اما وقتی که اون عنوان مبدع از اونها منقضی شد، مشتقم منقضی می شود عنوان مشتقم، چون که به خصوص متلبس وضع شده است، لاینالو نمی گیرد اونها. پس امام علیه السلام که به این آیه مبارکه استدلال و استشهاد بر بطلان خلافت اینها و امامت اینها للمسلمین کرده است، و این استدلال هم صحیح نمی شود لانج مشتق حقیقت در عام بوده باشد، پس نتیجه می شود که مشتق حقیقت در عام است. این حاصل حرفی است که در مقام گفته شده است. مرحوم صاحب شایه یه جوابی می گوید در ما نحنفی، یه جواب مفصلی، چون جواب را ما مفصل تر خواهیم کرد، چون تو جوابی ایشان در مقام می فرماید یه قاعده کلیه از شمیشه باید رعایت بشود، ولیکن اون قاعده کلیه هم در این مورد که آیه لا ینال عهدی از ظالمین است اثری دارد یا ندارد، این را انشاءالله